أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين. توکل بر خدا به لطف الهی، ما وارد مباحث تعدی از مرجعات منصوص مقام ثالث شدیم. مقام ثالث یه مقدمه‌ای داشت که مرتبط با جنبندی مرجعات منصوصه بود. حالا امروز وارد اون متن میشیم که مربوط به همین بحث تعدیه. اون مقدمه این بود که آقا مرجعات منصوصه جنبندی شیخ توش چی شد که توش 5 مرجع رو گفتن، بعد مقدمه کلینی بر کافی رو آوردن رحمت الله علیهم اجمعین، بعد بر اساس جنبندی خودشون اونو تفسیر کردن، ذیل تفسیر متن کلینی رو 3 حساس شدن. نقطه اول این بود که چرا کلینی رحمت الله علیه ملاک اعدلیت رو نیورد. نکته دوم بود که اون عبارت اقله منظورش از اقله چی بود. نکته سوم تفسیر احوت در کلام کلینی بود که چرا ایشون گفت تخییر احوته. این که تفسیر احوت چیه، اول نظر اخباریون رو اینجا میاره که آقا اصلا احوت چی بود؟ احوت توقفه، احوت تأخیر نیستش. یعنی اول نظر اخباریون رو میاره. برای چی میاره ذیل همین تفسیر احوت بودن در متن کلینی؟ نظر اخباریون رو میاره بگه این نظر متعارضه با حرف چکیه کلینیه دیگه. حالا مثلا خود انگار داره بخواری میگه شما که ایشون انقدر قبول دارید، نگاه کن مبنای شما که توقف بود انقدر با ایشون مشکل داره. در واقع ریشش هم برمیگرده به این که اخباریون اصل ثانوی رو چی میدونستن؟ اصل ثانوی در تکافر، و اگه یادتون باشه اصل ثانی در تکافر رو چی میدونستن؟ توقف میدونستن دیگه. حالا امروز میرسیم به نظر شیخ. این عقولی که سلام علیکم، این عقولی که امروز بهش میرسیم، این عقول نظر شیخه. در چی؟ هنوز ما کجاییم؟ هنوز در تفسیر اینیم که چرا احتیاط، چرا تأخیر احوته در کلام کلینی. این عقول نظر شیخه. حالا که اخباریون نظر اخباریون رو گفتی متعارض با حرف کلینیه، حالا تفسیر شیخ خودش تفسیرش رو از کلینی میاره، میگه این بر مبنای چیه؟ بر مبنای اینی که من اصل ثانوی رو چی میدونستم؟ تأخیر میدونستم. میگه این نظر کلینی فقط بر مبنای این که اصل ثانوی رو تأخیر بدونی قابل تبیینه که چرا تأخیر احوته. درست شد؟ اینایی که داره میگه همچنان مقدماته تا برسه به اون بحث اصلی تعدی. البته اینا دیگه از اینجا دیگه وارد نظر خود شیخ داریم میشیم و یه جوری مقدمه یه که میچسبه به بحث ادله شیخ بر تعدی. خب پس الان حواستون باشه کجاییم. اقول قد عرفت ان الاصل بعد ورود تکلیف شرعی بالعمل به عهد المتعارضین هو العمل بما یحتمل ان یکون مرجحا فی نظر الشارع. داره میگه که این قد عرفت صفحه 53 توی این کتاب، چون مرکز حذف شده بود ما اون صفحه رو نخوندیم. اونجا شیخ توضیح داد که آقا من اصل ثانوی رو که چی میدونستم؟ تأخیر میدونستم. حتی یحتمل و تأخیرم اصل اینه که یحتمل و تأخیرم انجام بشه. اونجا اجمالا اینو گفت، این قد عرفته ناظر به اونجاه. آقا اصل
چیه؟ از تأخیره، البته بعد از ورود تکلیف شرعی بالعمل به حد المتعارضین. منظورش از ورود تکلیف شرعی بالعمل به حد المتعارضین چیه؟ اشاره به چی داره ورود تکلیف شرعی؟ تأخیر شرعی یعنی چی؟ یعنی همون روایات تأخیر که من قبول کردم. خود روایات فرمودن در واقع تأخیر در بین دوتا روایت متعارض انجام بدید. بعد ورود تکلیف شرعی بالعمل بعد متعارضین هوال عمل، به میگه اصل ثانوی چی بود؟ تأخیر بود. حتی عمل به ما یه تملن یکونه مرجه ها، یعنی باید زیر چی خط بکشید؟ زیر یحتمل، یعنی حتی یحتمل ان یکون مرجحا فی نظر شارع، اصل اینه که اونو بعد انجام بدیم. ببین تو روایات گفته چی؟ تو روایات فرموده تأخیر. اینجا میگه به هر حال تو تأخیر باید یه دونه انتخاب کنی دیگه، همینجوری انتخاب کنیم یا اونی که یحتمل ان یکون مرجح در نظر شارح باشه اون انتخاب کنیم. کدوم انتخاب کنیم؟ اینجا میگه اون یحتمل که در نظر شارح اون در واقع مقدم باشه اون انتخاب کنیم. چرا؟ این از کجا؟ ببین روایت فرمود یکی رو بگیر، نگفت که هر کدومی که به نظرت رسید نکنه من، هر کدوم ظاهر روایتی بود که هر کدوم خواستی بگیر. این اون چیزیه که پایین‌تر دو تا مبنا براش میاره. حالا صبر کنید یه 5 6 خط می‌خونیم. پایین‌تر یه مبنای یستنبت براش میاره، یه مبنای یستنبت براش میاره، یه یستظهر میاره. حالا صبر کنید همین 4 5 خط پایین‌تر میاره. یعنی سوال اساسی اتفاقا اینجاست که آقا به هر حال روایت آخرش گفتن تأخیر، یعنی مبنای شما تأخیر در مقابل اخباری بود، اخباری اون از اساس تأخیر رو قبول نکردن، اونا گفتن توقف، مشکلات داشتن، گفتیم و تمام. اونایی که میگن تأخیر که قدما باشن و خود شیخ باشه و کلینی باشه، حالا تأخیر یعنی هر کدومو دوست داشتی یا نه؟ تا اونجا که میشه سعی کن یه چیزی پیدا بکنی. شیخ اینجا داره میگه نه، به ما یحتمل ان یکون مرجعاً فی نظر الشارع باید اونو بگیری. اینجا یه سوال دیگه، چرا یحتمل را کجا بردی؟ دوتا مبنای استنباطی، یه مبنای استظهاری پایین میاره، خودش میگه من مبنای استنباطی رو قبول دارم، مبنای استظهاری هم یه چیز حداقلیه که دیگه حداقل اخباریون باید اینو قبول می‌کردن، یعنی اونو در انتقاد به اخباریون میاره، میگه ولی من بالاترش رو قبول دارم، یه مبنای استنباطی. واضح شد؟ یعنی شیخ دعوای در تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه رو به چی برمیگردونه؟ به اینکه بابا اصل که تأخیره، حالا اگه اصل تأخیر قبول نداری یه چیزی، خب میگه مثلا تو فضای تأخیر اصلا نیستی، ولی اگه تو فضای تأخیری اصل اولیه رو، یعنی اصل اون ثانویه که تو فضای تکافؤ رو تأخیر قبول داری، حالا باید به این سوال جواب بدی، هر جوری دوست داشتی یه دونه رو انتخاب کنی یا نه همین که یه زنی هم برات حاصل میشه که یه تمل که شارع این براش مقدم باشه اونو باید بگیری. دعوا میبره اینجا که بعد نتیجه میگیره آقا اون مرجعات غیر منصوصه حداقل برای چی ایجاد میکنه؟ حداقل این یحتمله رو که برات ایجاد میکنه. که واضح شد؟ حالا شیخ تلاش داره این یحتمله رو از دل روایات من مرجعات منصوصه بیرون بکشه. چرا ما باید به چیزی که یحتمل که از نظر شارع بگید مرجعه باید همونم اخذ کنیم؟ یعنی ولو به مرجعات غیر منصوصه باشه باید به اونم اخذ کنیم. میگه یه مناطی من از دل مرجعات منصوصه میفهمم، استنباط میکنم، چون اون مناطو از دل مرجعات منصوصه استنباط میکنم، تو غیر منصوصه هم اون منات باشه کافیه. حالا شیخ این که میگه استنباط میکنم، کارو از یحتمل میبره به حجت. اینجا داره فعلا میگه یحتمل، ولی پایین تر مبنای یستنبت خودشو که میگه یه ملاکی از دل روایات استنباط میکنه، ملاک تامی استنباط میکنه، میگه من تونستم اینو استنباط کنم، در نتیجه هر جایی ملاک بود میتونم نبگم یحتمل که شارع اینو قبول داره، نه حتما شارع این حجته، شارع هم اینو قبول داره. میگه بله البته اگه یه مبنای استظهاری هست، اگه کسی بخواد به سمت اون مبنای استظهاریه بره اون در حد یحتمل میشه. حالا میخونم میبینید. ببین این یه بحث مهمی از اول من روش تاکید کردم. آقا اصلا مباحث تعادل و تراجیح اساسا عقلایی نیست، با این فرمونی که قالب آقایون میان. اینو حواستون باشه، نگید عقلا بین دو تا چیزی که باید انتخاب کنن اونی که یه ذره زنشون غلبه میکنه انتخاب میکنن، نگید نمیدونم این ترجیح بلا مرجح میشه، از این حرفا نزنید. چرا؟ چون این انتخاب بین دو تا چیز عادی نیست. انتخاب بین دو تا چیز، یعنی طبق مبنایی که بحث ما در اینجا بین ترجیح حجت و نه حجت و حجته، اگه ترجیح حجت و لا حجت بود ممکن بود اونجا یه سری حرفای عقلایی بشه بزنیم. مثلا گفتم بزرگانی مثل های مددی یه حرفای اونجا دارن، ولی همه بحث ما که تو ترجیح حجت و حجته اصلا عقلا اینجا هیچ حرفی ندارن. اینجا انتخاب بین دوتا چیز عادی نیست، اینجا انتخاب بین دوتا راه نیست، انتخاب بین دوتا نون نیست، از این مثالایی که یه سری ها میزنن گولتون میزنن. اینجا انتخاب بین حجت و حجته. تو انتخاب بین حجت و حجت فضا اصلا فضای عقلایی نیست. مثلا به شما بگم، مثلا مثال نزنید آقا، عبد میبینه مولاش یه بار یه چیزی از مولاش رسیده، یه بار یه چیز دیگه رسیده، به کدوم عمل میکنه؟ اینجا اصلا فضا فضای خاص تعبده، تو بستر تعبد، یعنی تعبده به دو طرف داریم، حجت لولا اون یکی، اون یکی هم حجت لولا اون یکی. تو این فضای تعبد حالا میخوایم ببینیم چی کار باید بکنیم. اینجا شاره میگه آقا اینجا دیگه فضای خاص خودتونه، من نمیدونم اینجا باید چی کار بکنیم. چی؟ اوغلا. اوغلا میگه اینجا فضای خاص خودتونه. بله من اگه تو فضای طبیعی خودم عقلایی بود اونجا فضای حجت و حجت نیست، بگم بین حجت، من همیشه بین حجت و لا حجت یه کارایی میکنم. اگرم تأخیری داریم بین حجت و لا حجت، مثلا نمیدونیم کدومه، سعی میکنم به یه مثلا به قول شما یه چیزکی پیدا کنم یه طرف که یه ذره بیشتره بگیرم. دقت بکنید فضای، به خاطر اینم اگه دقت کنید از اول تا اینجا نه شیخ نه هیچ کدوم از آقایون اصلا وارد مباحث عقلایی تو تعارض نمیشن، همش فضا اینه که آقا منظورم تو فضای روایت علاجی است، آقا یعنی به طور کلی که میشه یه سری حرف بزن. تو روایت علاجی اصلا جای تعبد نیست، چون فضا فضای خاصیه، چون حجت و حجته. میگم مگر از اساس ببریم بحث حجت و لا حجت و یه حرفای دیگه بزنیم که حالا انشالله باید صبر کنید بریم جلوتر. تو جمع‌بندی من گذاشتم یه بار اینو در واقع میزان حضور عقلا در مباحث تعارض چه جوریه، کجاهاست. خب و اول عمل به اون یختان یکون مرجم فی نظر شاره. چرا لعن جواز العمل بر مجروح مشکوک اون هینه ازن؟ میگه چرا یخت عمل باید بگیری؟ چون آقا آخرش بین دوتا چیز باید انتخاب بکنی، اگه یه دونش یخت عمل باشه یعنی راجعه دیگه، تو راجعه رو ول کنی بری سراغ مرجوح، این در واقع دلیلی نداری. میگه حوال اول به ما چی؟ لعن جواز عمل بالمرجوح، در حالی که یه راجحی داری. حالا راجح یه چیز حجتی نیست، یه چیز مطمئنی نیست، یه چیز احتمالیه، ولی در واقع این یه اصل اساسی عقلیه. نگید باز خود از عقل، نه دیگه عقل قطعیه اینجا که عقل میگه یه جا راجح مرجوحه. البته یه الای یه چیزی الای داره، اینا رو پایین‌تر میگه. اینجا یه سه اولیه میگه قد عرفتن نعم، مبنای اخبارین رو میگه، لوکان المرجع بعد از تکافو چی باشه؟ توقف باشه. این مبنای کیه؟ اخباریون. اگر حرف اخباریون باشه بله، کان الاصل عدم ترجیح، یعنی اصلا نظر اونا ترجیح نیست دیگه، نظر اونا چیه؟ چرا عدم ترجیحه؟ چون اصل اساسیشون توقفه دیگه، اصلا تأخیر نیست که بگیم حالا باید یه دور انتخاب کنی به هر حال یه تر، نه اون که توقفه اصلا، هیچی، اصل عدم ترجیح. الا به ما علما، مگر حالا تو مبنای اونا الا به ما علما کونه مرجحا، یعنی اونا چون میگن از توقفه، فقط اونی که علم دارن مرجحه همونو میگیرن، در نتیجه اونا اختصار میکنن به مرجحات منصوصه. شیخ داره میگه، یعنی در واقع شیخ داره تبیین میکنه چی شد اخباریون اومدن گفتن، حالا ان شاء الله فردا یه جمع‌بندی داریم سیر تاریخیشو میگیم، خیلی مهمه. چی شد اخباریون اومدن گفتن اختصار به مرجحات منصوصه، در صورتی که قبل اینا کسی نگفته بود؟ شیخ حالا ریشه میبره تو این بحث، البته فردا میخوام بگم ریشش یه رویکرد کلان اخباریون در مقابل اصولیون بود، که اصلا اصولیون قبل خودشون رو متهم میکردن که شما متأثر از اصول اهل سنتید، که خود شیخ هم اینجا میاره اون روی کرده کلانشه. حالا بخواد بحث رو ببره روی مبنا، شیخ میگه آقا به هر حال برمیگره به این مبنا که اصل و در فرض تکافت تخییر بدونی مثل قالب اصولیون و قدما و کلینی و اینا، یا مثل اخباریون توقف بدونی. وقتی توقف بدونی خب کی میری سراغ ترجیح؟ وقتی مطمئن باشی یه چیزی ترجیحه. کی مطمئنی؟ اخباریون گفتن وقتی منسوسه. ما چی؟ ما که اصل و تخییر میدونیم به هر حال باید به یه دونه عمل کنیم دیگه. اگه همین احتمالم دادی یه دونه راجحه، ترجیح راجح بر مرجوح مقدمه، اصل عقلاییه. حالا شیخ وارد یه بحثی میخواد بشه، واضح اینو نمیگه. حالا از اینجا از این که میخوام بخونم میگه، حالا بذارید بخونم. وارد یه بحثی میشه که آقا میشه حتی بگیم تو مبنای اخباریون که توقفه که فقط باید به ما علمه باشه. متن اینجا اینجا بود که به ما علمه کنه. این به ما علمه چی گفته؟ مصداقش منحصر در منسوسه هاست. شیخ میگه منسوسه و آن غیر منسوسه هایی که همان ملاک منسوسه ها را دارند. این فقط بر مبنای اینه که من شیخ بتونم از دل منسوسه ها یک مناطی در بیارم، که شیخ میگه من میتونم. این جای حساس کار شیخ. البته خیلی دیگه به پرپای اخباریون نمیشه نمیپیچه ها که بگه این با مبنای منم با، یعنی با مبنای شما هم که توقف باز این حرف من چیزا. ولی میخوام بگم فضاش اینجوری میشه. خلاصه لکن عرفتم مبنای من شیخ چیه؟ ان المختاره، یعنی اصل ثانوی مع تکافو در فرض تکافو چی بود؟ تأخیر بود. در نتیجه نظر من اصل اینجا همون به معنای احتیاط عقلی است. یا آقا به هر حال راجع انتخاب کن یا مرجوح، عقل میگه کدوم انتخاب کن؟ راجح دیگه. ولو یحتمله اصل هو العمل بالراجح، بالراجح ولو بنویسی چی؟ ولو غیر منسوسه، ولو غیر منسوسه نه فعلا تا اینجا معناتو نگفت. ولو غیر منسوسه یحتملی، یعنی ولو غیر منسوسه ظنی هم باشه، چون یه نحوی از رجحان داره، مثلا 10% رجحان داره، هیچی دوباره راجع و میگیری مرجوع و ول میکنی، فعلا در همین حده. حالا از اینجاش حساس میشه، میگه بله من که تا اینجا گفتم یحتمل و اینا، شما میتونی یه حرفی به من بزنی. الا ان یقال ان اطلاقات تخیره حاکمتون علا حاضل اصل. میگه این اشکال گردن کلفتی. اگه من فقط بخوام در همین حد استدلالم رو تموم کنم بگم آقا بالاخره باید یکی رو انتخاب کنم، خب عقل میگه اونی که
راجحه
ولو غیر منسوسه ولو ظنیه، مثلا 10% یه ظنی میاره که این بهتر از اونه، اصل اینه که به راجح عمل کنی. میگه مگر تو برگردی بگی آقا مقابل این اصلی که تو میگی یه چیز مهم وجود داره، اطلاقات تأخیر. ان اطلاقات تأخیر حاکمتون علی هازل از هازل اصلا، یعنی همین که خط قبل گفت ول اصحاب العمل بر راجع. اطلاقات تأخیر یعنی چی؟ یعنی روایت تأخیر که نمیگفت که حالا برو به هر راجعی میخوای عمل کن، بعد اگه هیچی دیگه نبود بیا چیکار کن؟ بیا تأخیر. که اصلا عبارت اینجوری بود که
اول
تأخیر که نگو، بگو مثلا مطلق بود، نمیگفت اول تأخیر، مطلق بود، خیلی هم محکم بود، میگفت اذن فتخیر و تأخیر داری. مطلق بود از این که یه راجعی باشه نباشه، تا جایی که بعضی ها روایت تأخیر رو اگه یادتون باشه که مثلا گفتیم آخوند اینجوریه، اینجوری فهمیده بودن که آقا تو کلن تأخیر داری، اصلا مرجحات مستحبه، یعنی روایت تأخیر رو. یکی برگرده بگه آقا اطلاقات تأخیر که نمیگفت که تو برو حالا یه راجحی یکی هم پیدا کردی بیا منو بذار کنار، که میگفت نه ولو. خب حالا چی باید جواب بدیم؟ اینجا حرف مهم شیخه. اگه یکی اینجوری بده میگه بگه فلابد دل للمتعدی من مرجعات خاصت المنسوسه من احد امره، یعنی منی که بخوام تعدی کنم باید یکی از این دوتا رو بگم تا بتونم تعدی کنم. این دوتا اولیش قوی تر استنباطیه، دومیش یکم حد اقلی تر استظهاریه. نگاه کنید، اما ان یستنبتم نصوص، این مبنای نهایی خود شیخه، استنباط زیر استنباط خط بکشید، یستنبت من نصوص، استنباط کنیم از نصوص. کدوم نصوص؟ بنویسید نصوص ترجیح. نصوص ترجیح یعنی بگیم آقا تو خود نصوص یه ترجیح اومده بود، ببین اون برگشته گفته آقا اطلاقات تأخیر نمیذاره، ما میگیم بابا خودت تو میگی روایت تأخیر نمیذاره، من میگم خب روایت ترجیح داریم که روایت ترجیح که داریم، خب اون برگرده یا باشه ترجیح داریم، فقط فقط به موارد منصوصه تأخیر رو بذار کنار. میگیم نه، از روایات ترجیح یه مناطی استنباط میکنیم که اگه اون منات جای دیگه هم بود همانطور که با ترجیحات منصوصه اصل رو میذاشتیم، یعنی تأخیر رو میذاشتیم کنار، با اون مناطی که جای دیگه هم باشه با اونم تأخیر رو میذاریم کنار، در نتیجه اطلاقات تأخیر مانع نمیشه. واضح شد؟ اینجا جزء پیچیده ترین جاهاست، یعنی باید همه چی قشنگ دستتون باشه. شما معلوم مباحثه کردید، خوب دستتون، این خیلی خوبه. بله. ام معنیستن بتم این نصوص، پا کدوم نصوص؟ نصوص ترجیح. حالا اینجاش خیلی عبارت مهمی داره که خیلی ها بهش توجه نمی کنن. بعضی میگن آقا، یعنی خیلی از متأخرین خب این حرف شیخ رو قبول ندارن، این مبنای شیخه. شیخ میگه من از روایت ترجیح منات استنباط میکنم. خیلی از متأخر میگن نه چه جوری؟ ایشون میگه ولو به معونت الفتاوا. یعنی چی ولو به معونت الفتاوا؟ حالا اینو باید توضیح بهتون بدم تو جمع، خیلی این مهمه، جای حساسیه. یعنی ایشون میگه به صرف فقط از یعنی فقط روایت تأخیر رو بذاری جلوت، روایت ترجیحو، درسته که به این راحتی نمیشه ملاک ازش استنباط کرد، ولی چی به کمکت میاد؟ فتاوا. فتاوای کجا؟ فتاوا این چطور دید فتاوا داشت؟ اینجا بحث داره تنقیح منات روایات بود، استنباط یستنبط یعنی تنقیح منات روی مناتی میخواییم از این فتاوا، چه رفتی به تنقیح منات از روایت داره؟ اینجا روش شناسی خاص شیخ اینجا هست. شیخ معروف چند تا حرف مثلا خاص داره، مثلا یکی چیه؟ معروف ترین شنیدید تو روش شناسی شیخ، همتون یک کلمه شنیدید بابا، یه چیزی که همه میگن چیه؟ تراکم زنون، تجمیع زنون. حالا اطمینان اینا رو بعضیا میگن ما هم علاقه داریم، ولی میخوام بگم اینجور مثلا این به زمینه فتوا داره چیکار میکنه؟ از یه سری روایات تنقیح منات میکنه. چه جوری؟ کدوم فتوا؟ فتوای کجا؟ حالا اینو داشته باشید تو جنبندی، هر خیلی مهمه. شیخ هیچ توضیحی هم نمیده، تو توضیح جلوترش هم هیچ اشاره به این فتاوا نمیکنه، این ولی حساسه. خلاصه یستن بدمن نصوص که گفتیم، یعنی نصوص ترجیح ولو به منت فتوا، که گفتیم حالا باید بگیم کدوم فتوا که فرد شده تو جنبندی به لطف الهی. وجوب العمل به کل مزیتن که توجب و اقربیت از زیها، زیها یعنی زلمزیه الالواقع. یعنی میگم آقا من از روایت ترجیح فقط اختصار به همون موارد منصوص نمی کنم. چی بود موارد منصوص؟ جنبندی خودشون اون 4-5 تا بود دیگه، شهرت و نمیدونم مخالفت عامه و اینا که همون اول بحث گفتن. فقط اینا نه، از اینا من یه کلی انتظار می کنم، یه منات استنباط می کنم. اون منات چیه؟ دقیقاً اینجا زیرش خط بکشید، اقربیت زی ها الی الواقع، یعنی ذوالمزیه به واقع. این اون منات است، هر مزیتی که ما رو به واقع نزدیک کنه. منظور از واقع اینجا چیه؟ آها، واقع اینجا منظور حکم واقعی نیست. خیلی مواظب باشید، چون وقتی بگی حکم واقعی تو میگم من کجا بفهمم یه چیزی ما رو داره به حکم واقعی نزدیک میکنه؟ من چه میدونم حکم واقعی چیه که ما رو به حکم واقعی نزدیک کنه؟ یعنی به درد نمیخوره اصلا این مزیته. اینجا واقع یعنی چی؟
ارجحیت؟
نه، ارجحیت که خود همین مزیت است. واقع اینجا چیه؟ واقع یعنی کلام معصوم. ببین اصلا دعوا سر چی از اول یادتون رفته؟ دعوا سر دو تا روایته، دو جفتش حجته. ما میخوایم بگیم آقا کدومو بگیریم دیگه؟ کدومو بگیریم یعنی چی؟ کدوم بگیریم که یعنی بگیم کدوم مراد معصومه؟ این واقع اینجا یعنی کلام معصوم، واقع مراد معصوم، که حالا این کمکتون میکنه. پس واقع یعنی اینجا کلام و مراد معصوم از بین اون دوتا چی؟ دوتا خبری که جفتشون حجت بودن، که ما اینجا بین حجت و حجت چیز داریم. خب حالا این مبنای اول که خود شیخ همین کارو میکنه، میگه حالا فرض این مبنای منم نتونستی استنباط کنی به معونت فتوا و این حرفا نتونستی، و اما یه کار دیگه که میتونی بکنی چی؟ ان یستظهر، یعنی استظهار کند کی؟ اون بالا فاعلشو گم نکنید، فلا بد دلیل متعدی، یعنی اون که میخواست تعدی کنه از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه، یا باید یستنبط یا باید یستظهر. ناکن قشنگ دوتا کلمه رو خیلی قشنگ مقابل هم گذاشته. استنباط با استظهار. استظهار باز راحت تره، یعنی یه چیز حد اقلی تره. چی استظهار کنه؟ یستظهر از چه روایاتی؟ من اطلاقات تأخیر. یعنی اینجا دیگه کاری با روایات ترجیح نداره، کار با روایات تأخیر داره. از اون روایات تأخیر چی استنباط میکنه؟ اختصاص روایات تأخیر را به صورت تکافم جمیع الوجوه، یعنی میگه درست مطلق گفته ولی استظهار کنی که آقا این منظورش اینه که مزیتی نبوده، مرجحی نبود بیا سراغ من. حالا مرجحی نبود، فقط مرجح منصوص نه، جمیع وجوه، یعنی از هیچ وجهی. وجه هم منظورش چیه؟ اقربیت الالواقع، که واقعا منظور کلام معصومه. میگه حالا یا استنباط کن مثل من ملاک از روایت خودم قاطی کردم ترجیح، یا استظهار کن از روایت تأخیر که خود من کدومم؟ والحق. از اینجا وارده اینجا اصل بحث تعدی از مرجعات منصوصه اینجا. تا اینجا قشنگ بسته رو چید. حالا آقای شیخ شما چی میگی؟ میگه من خودم یکی از اون متعدیام. شوخی کنم، شما لازمی یا متعدی؟ من متعدیم. من متعدیم با کدوم سبک متعدی؟ چون گفت للمتعدی باید یکی این دوتا رو انجام بده دیگه. میگه من سبک اولم. عبارتی هم جالبه، میگه والحق ان تدقیق النظر، یعنی اون تدقیق دقت نظر ما رو فی اخبار چی؟ ترجیح. یقتضی چی را؟ التزام الاول. اول یعنی همون یستنبه، چون یستنبه رو اصلا ترجیح بود دیگه. کما ان تأمل صادق، تأمل صادق چیه؟ یه مرحله کمتر از اون تدقیق نظر دیگه. تأمل صادق یعنی حالا فرض کنید تدقیق نظر من هم نداشتی، مثل من وقت خواهن نبودی، شوخی میکنم، این تدقیق نظر نداشتی، تأمل صادق هم بکنی در اخبار فی اخبار تخییر، یقتضی التزام ثانی. حالا من کدومم؟ من در حد فقط ثانی هم؟ نه، من در حد اولی هم، یستنبت هم. و لذا ذهب جمهور المجتهدین، شیخ داره میگه به خاطر همین جمهور مجتهدین، منظورش جمهور مجتهدین کیه؟ تقریبا میتونم بگم تقریبا همه قبل از شیخ اینجوری هم. حالا تو سر تاریخی فردا توضیح میدم. بلد هم هستید چه اخباریونه، چی ببخشید، چه اصولیونه پیش از اخباریون، چه اصولیون از وحید تا شیخ، و حتی میشه گفت چه اصولیون اون وسط، یعنی تو دوره اخباریون، همه تقریبا همینو میگفتن. تقریبا جمهور مجتهدین چی میگفتن؟ عدم اختصار علی مرجعات خاصه، که خاصه منظور همون منصوص است، هیچ نکته‌ای نداره، منصوص است. میگه تا جایی که بلد دا بعضهم، بعضی از مجتهدی که استاد خودم باشه، سید مجاهد باشه، ادعا کردن اجماع را، اجماع را، ظهور اجماع، ظهور الاجماع و عدم ظهور خلاف علی وجوب عمل بر راجح من دلیلین. یعنی میگه ایشون که میگه اجماع، تازه میگه بعد ان حکل اجماع، یعنی هم خودش میگه من رفتم گشتم، استاد من سید مجاهد میگه من خودم رفتم گشتم اجماع محصل، خودشم بعد ان حکل اجماع، حالا ظهور اجماع بعدن حکل اجماع، یعنی اول گفته که بعضیا اجماع رو نقل کردن، همینجا اجماع منقول داریم، هم خودم هم رفتم گشتم اجماع داریم. حالا اینجوری که گفته از شیخ نمیگه اجماع، چون دیدی گفت ذهب جمهور. چرا؟ مثلا داره احتمال اخباریون رو نگه میداره، میگه اگه بگیم اجماع یعنی انگار اصلا اخباریون جزء مثلا داخل در علما نیستن، داره میگه حالا اخباریون غیر از این گفتن. راستش من تو جنبندی میگم آقا اصلا فضا به این راحتی نیست. چرا؟ چون قدما اصلا روایاتو بعضیا کبرویان بعضیا صغرویان قبول نداشتن، اصلا بس تعدی نداشتن اونا. ببین تعدی کی داریم؟ وقتی تو پیش‌فرض بگیری آقا ما روایات علاجیه رو قبول داریم، یه سری مرجعات منصوصه داریم، حالا بپرسی تعدی کنیم یا تعدی نکنیم؟ اصلا قدما مثل محقق، عبارتشو آوردم قبلا براتون، بازم فردا میارم ان شاء الله، اصلا محقق قبول نداره تو اینجا به اخبار کبروین. اونایی هم که مثل صاحب معالم قبول دارن کبروین، صغرویان به خاطر سخیریات تقریبا همه این روایاتو قبول ندارن، اکثر این روایاتو قبول ندارن. هیچی، اصلا روایات مرجعات خاصه رو قبول ندارن که حالا از اونا بخوان تعدی کنن یا نکنن، اصلا به خاطر یه مبانی دیگه‌ای مرجعات غیر منصوصه رو قبول دارن، مبانی عقلی و مثلا ظنی و اینا. یا وحید تا شیخ به خاطر اون مبنای انسدادشون خیلی از اینا راحت قبول میکنن، به خاطر این فضا به این راحتی نیست که بگیم حالا همه قبول دارن و این حرفا، نه اینجوری نیست. ولی میشه اینجوری گفت آقا چی شده به هر حال با مبانی مختلف فاهمه علمای ما اینجوری شده که اقتصار به مرجعات منصوصه نمی کنن. چی شده؟ شیخ داره اینجوری توضیح میده که آقا یا همین که من میگم، یا یستنبط از روایات ترجیح یا یستأثر از روایات تأخیر، که البته این کامل نیست. حالا با تو جمع‌بندی میخوایم بگیم بستر تاریخی که میبینی، میبینی نه این کامل نیست، بعضیه به دلایل دیگه، ولی به هر حال انصافاً عبارت شیخ خیلی عبارت قشنگ و خوبیه، ولی خب کامل نیست. حالا ان‌شاءالله سعی می‌کنیم تو فردا، ما همین از شیخ یاد گرفتیم ما، ولی به هر حال و کیفکان، حالا خلاصه چه اجماع باشه نباشه، من باید من شیخ چه ادعی کردم که یستنبط از روایات ترجیح دیگه، بعد اینو نشون بدم. میگه فکیفکان فما یمکن استفادت و هازل مطلب من، هازل مطلب یعنی چی؟ ما یمکن، ما موصول است مبتدای، آنچه که امکان دارد استفاده هازل مطلب من، هازل مطلب هازا به چی برمیگرده؟ نه تعدی با کدوم مبنا؟ یستنبط، میگم اونی که یستنبط فقرات من الروایات، که اینجا تو روایات چی باید تمرکز کنه؟ روایت ترجیح، چون میخواد اون مبنای اول که پس حاضر مطرح بزنید، اون مبنای شیخه که همون یستن به تقربیت الواقع، تمرکز میکنیم روایت ترجیح. روایت ترجیح چیا بود؟ روایت ترجیح مثلا مقبوله توش مرجحات داشت، مرفوعه توش مرجحات داشت، چندین و چند توش مرجحات داشت دیگه. ببین شیخ نمیخواد مرجعاتو که تکرار کنه، میخواد بره یه عبارت از یه جا پیدا کنه بگه نگاه کن از این عبارت، از خود روایت میشه فهمید که آقا به همین نباید اختصار کرد، یه ملاکی داره به تو میده. چند تا رو میگه؟ چهار تا میگه. منهای اولش تمرکز روی مثلا اصدقیته، میگه نگاه کن وقتی یکی از مرجعات اصدقیت بود، مگه اصدقیت چیکار میکنه؟ اصدقیت راوی، همین اصدقیت راوی، اصلا روی یکی تمرکز کن، اصدقیت راوی چیزی نداره الا اینکه تو رو نزدیک میکنه به روایت. ببین علل واقع یعنی علل کلام معصوم، نه علل واقع یعنی حکم واقعی، نه نه حواستون باشه، بعضی اینجوری گفتن علل واقع یعنی علل حکم واقعی، بعد گفتن اصلا تعدی معنی نداره بابا، علل واقع یعنی علل کلام معصوم. همین که طرف اصدقه تو میگه احتمالاً روایت این، احتمال اینکه کلام معصوم اینجا میشه گفت، اینجا میشه تو این بستر میشه گفت حساب احتمالا. احتمال چرا گفتم اصدق؟ اصدق ما یه چیکار میکنه؟ اصدقیت راوی هیچی. احتمال این که این طرف چیزی که میگه کلام معصوم و مراد معصوم این باشه، این بیشتره، باطنی شده ترجیح. خب آیا اصدقیت موضوعیت داره؟ یه چیزی باشه شبیه همین که احتماله بگید که کلام معصوم باشه رو برسونه، شیخ میگه اونم به همین ملاکی که از اصدقیت پذیرفته شده، اونم به همین ملاک پذیرفته میشه. این منهای اولشه. حالا تا ببینیم منهای دوم سوم، مثلا منهای دوم روی اون مجمع علیه لا ریب فیه، منهای سوم میره رو خلاف عام فیه رشاد، روی اینا تمرکز میکنه، میگه هرچی فیه رشاد باشه پس میگه اونجا تعلیل دیگه، لعنه فیه رشاد، اونجا میگه فان المجمع علیه لا ریب فیه، هر جایی که لا ریب فیه باشه، هر جایی که ما بگیم نکن، منهای اولش تمرکز رو صفت اسبقیته، منهای دوم تمرکز رو ملاک شهرت، ترجیح به شهرت بود، تو تحلیلش گفتن فان المجمع علیه لا ریب فیه. خب هر جایی که پس لا اول لا ریب فیه رو معنی میکنه، هر جایی که لا ریب فیه باشه همون ملاک رو داره. یا اونجایی که گفتن چی بود عبارت که ففیه رشاد درباره مخالفت عامه، پس هر جا که توش یه رشادی رشدی حق می باشه اون ملاک میشه. چهارمش هم چیه؟ حالا چهارمش چیز دیگه است که میخونیم، بذارید اینا رو سریع بخونم. بله چی؟ نه نه تو احدثیت جز اینا نیست، احدثیت به کار شیخ نمیاد. ببین شیخ دنبال یه چیزی تو مرجعات میگرده که بتونه ازش یه ملاک برداشت کنه. این چهار تا رو شیخ آورده. یک، از ترجیح بل اصدقیت فل مقبوله ول بل اوثقیت فل مرفوعه. من میدونید که با مرفوعه مشکل خاص دارم، شیخ هم که همه جا سندش رو چیز کرد، هی نباید هی بیار انگار که این روایته. حالا دیگه شیخ چونجا به دردش میخورده زیر سیبیلی آورده، و شما که این همه خودت هم قبولش نکردی دیگه، حالا ما تمرکز رو میریم رو همون اصدقیت در چی؟ در مقبوله. فن اعتبار هاتین صفتین مثلا اصدقیت لیس الا لترجیح الاقرب الا مطابق الواقع. دوباره واقع، واقع اینجا یعنی چی؟ اصلا چرا اصدق ملاک شد؟ اصدق بودن راوی چه رفتی داره که به این که تو تعارض روایت روایت اصدق رو بپذیریم؟ هیچی، اصدقشون راستگوتره، اونم نه دروغگو نیست اون بدبختا، ولی این راستگوتره صادقتره. این شیخ چرا تمرکز رو اصدق؟ چون اگه تمرکز کنی رو افقه میگفتی خب این فقیه‌تره، مثلا این فقاهت یه ویژگی خاصه، یا مثلا تمرکز کنی رو کلمات دیگه اون هر کدوم یه باری داشت، ولی اصدق، اصدق هیچ باری نداره الا اینکه این طرف روایت و احتمال اینکه درست رسونده باشه بیشتره. همین در نتیجه اصلا ملاک چیه؟ اقربیت الالواقع. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که ما رو به اون کلام معصوم نزدیکتر بکنه، مثل اصدق. البته یه ذره اینجاها ضعیف هست، خود ضعیف هست، یعنی اینقدر راحت نیست بر استنباط. بخواد این شیخ قبلا گفت ولو به عنوانت فتوا، حالا بودیم فتوای فکرون فتوا که میاد اینو تقویتش میکنه، درسته؟ ها تعین صفتا لیس الا لترجیح الاقرب الا متقاط الواقع فی نظر و ناظر فی المتعارضین من حیث انه اقرب. یعنی اصدقیت چون اقربیت میاره، در واقع شیخ داره میگه آقا حضرت که فرمود ترجیح به اصدق، یه لانه اقرب توش وجود داره، چون یه تصریح نگر لانه اقربا، اقربم با حمزه ها نترسیده، لانه اقرب توش داره، در نتیجه همون ملاکه، اقربیت الالواقع. حالا چرا این اقرب رو داره؟ میگه آقا اصدق چیزی غیر از این نیست، لیس الا لترجیح اقرب الا متقاط واقع فی نظر من حیث انه اقرب من غیر مدخلیت خصوصیت سببن. بگیم آقا اصلا اصدق بودن یه ویژگی خاص، یه صفت نفسانی خاصیه، یه کاری خاصی میکنه ما نمیفهمیم. نه آقا میفهمیم، اصدق یعنی تو فقط مجرای خوبی هستی برای رسوندنمون. ولیست ها کل اعدلیت والافقهیه، مثل عدالت و افقهیت نیست. چرا؟ اونا احتمال داره که مثلا عدالت، عدالت رو چجوری معنا میکنن؟ شیعه بودن. میگم آقا شیعه بودن یا سنی بودن، دوازده امام بودن یا هشت امام یا هفت امام بودن چه تأثیری تو بحث داره؟ میگم آقا اینجا رو به این راحتی نمیشه گفت لعنهو اقرب، اینجا رو به این راحتی نمیشه گفت. ممکنه خود اون شیعه بودن یه طهارت طینتی بیاره، نمیدونم یه چیزی بیاره که ما خیلی اینجا نفهمیم، مثلا افقهیت، افقهیت ممکنه یه چیزی بیاره که ما اینجا خوب متوجه نشیم. یعنی میخوام بگم اون صفته تو خود راوی موضوعیت داشته باشه. میگه لیست و کل اعدلیت و افقهیت که تحتملان اعتبار الاقربیت الحاصله من سبب خاص. سبب خاص یعنی چی؟ یعنی سبب خاصی که تو خود راویه. اما اصدقیت یه اتفاقی توش میفته، یا مثلا اصدقیت، اصدقیت اون صفت تو راوی کامل سرریز میکنه تو روایت. یعنی اصدقیت در راوی احتمال در اون روایت رو میبره بالا، خودش موضوعیت خاصی که تو راوی این باشه نداره. میگه وحی نظر فنقول، همینو میخواد توضیح بده، اذا کان احد الراویین اثبت باشه من آخر. ببین شما فکر کن واژه عذبت تو روایت نیومد دیگه، تویش کدوم نبود، فرض کن عذبت باشه، او اعرف به نقل حدیث بالمعنا، یعنی طرف خوب بتونه بفهمه این حدیث نقل به معنا شده یا نقل به لفظ شده، یا مثلا شبه زاله یه چیزای شبیه این، میگه آقا فیکون اصدق و اوثق من الراوی الاخر. میگه آقا اینجا هم صدق میکنه که اینی که عذبته اصدق اوثق، در واقع میگه آقا اصدق اوثق یه صفتیه که از روایه، از راوی سرایت میکنه به روایت، به خلاف اعدل. نمیتونیم بگیم کسی که عذبته اعدله، یا کسی که نمیدونم مثلا عرفه به نقل حدیثه حتما افقهه، نه، اون یه ویژگی خاصه، یه عوامل خاصی تو خود راوی ایجاد میکنه به خلاف اصدق. فیکون و اصدق و اوثق من الراوی الاخر من تعدی من صفات راوی المرجه الى صفات روایت. ببین از صفات راوی میتونیم به صفت روایت بگیم، یعنی اصدقیت اقربیت الالواقع رو تو روایت مستقیم نتیجه میده، ولی عدلیت و افقهیت یه اتفاقی تو خود راوی میفته، یه فرایندی طی میشه، محصول اون فرایند تو روایت خودشو نشون میده، نه مستقیم. روایت الموجبت لاقربیت صدورها، ببین این کمک کرده، این واژه لاقربیت صدورها این تفسیر چیه؟ اقربیت واقع، یعنی اصلا واقع یعنی واقع صدورش، یا بگو مراد معصوم. حالا ممکنه جفتش صادر شده باشه، یکیش تقیتن باشه یکیش نباشه، صدور و جهت صدورش، یعنی هم صادر شده هم تقیتن نیست و مراده. این خیلی کلمه مهمی بودا، نمیدونم الان متوجه دقیقا کجای کارم من، چون این لابلا اینا قرائنی که شیخ خودش بود. لأن اصدقیت الراوی و اوثقیته لم تعتبر فی الراوی الا، میگه چیزی رو تو راوی معتبر نمیکنه الا من حیث حصول صفت صدق و الوثاقه فی الروایه. میگه آقا صداقت در راوی صدق در روایت رو میاره، ولی عدلیت در راوی یا فقاهت در راوی که مستقیم تو روایت، تو خودمون روایتی که اثر نمیذاره. یه فاذا کان احد الخبرین، خلاصه یکیش مثلا منقولا به لفظ باشه و آخرا منقولا به معنا باشه. ما همچین چیزی داشتیم؟ همچین مرجحی داشتیم؟ نداشتیم. ولی همان ملاک مرجحاتو داره، که اون ملاک چیه؟ اصدقیت و اوثقیت تو روایت میاره، یعنی اقربیت الی صدور میاره، حالا به قول شیخ واقع میاره. در نتیجه اول اقرب الی الصدق و اولا بالوثوق. در نتیجه شیخ اینو به عنوان یه مرجح میپذیره، به عنوان مرجحات غیر منصوصه با همین پیچ و تابی که گفتیم. حالا یه تاییدی هم میخواد از عمر ابن حنظله بیاره، میگه یا ما ذکرنا ان الراوی، یعنی همون مقوله عمر ابن حنظله، میگه اونجا چهار تا رو حضرت ردیف کرد، گفت فرمودن نمم عدل باشه، اصدق باشه، چی باشه، اوره باشه، اون یکی چی بود دادم خلاص رو چهار تا. میگه آقا راوی اصلا نپرسید حالا اگه یکی باشه یکی نباشه چی، شما جواب بدید چرا راوی نپرسید. حضرت چهار تا رو گفتن رجوع کن به اونی که عدل و اورع و نمیدونم استق و فلان باشه، به اون رجوع، افقه، به این رجوع کن. چرا نگو حالا اگه یکی افقه باشه یکی عدل باشه چی؟ چرا اصلا هیچ سوالی نپرسی؟ میگه اصلا از این فهمید که آقا هر صفتی که یک مزیتی ایجاد بکنه این میفته جلو. حالا اگه بین افقه و عدل هم هست باید ببینید کدوم مزیت بیشتره، اقربیت علل واقع ایجاد. میگه تو اصلا از اینکه سوال نپرسید من میخوام از این در حد چی میاره؟ یعید میاره. میگه یعید ما ذکرنا ان الراوی، یعنی مورد نزله بعد از سماع ترجیب مجموع صفات، اون چهار تا رو حضرت فرمود، لم یسالا صورت وجود بعضی ها و تخالف ها فی الراویین، مثلا یکی عدل باشه یکی افقه، و انما سالا حکم صورت تساوی الراویین فی الصفات المذکوره و غیرها. و غیرها یعنی چی؟ یعنی اون چهار تا موضوعیت نداشتن. حتی قال، تا اینکه تو سوال بعدی گفت لا یفضل احد و مالا صاحبه. تو سوال بعدی گفت آقا من از این چهار تا که گفتی فهمیدم منظورتون اینه که یکی به هر حال به یکی افضل باشه، فرض کنید که هیچ کدوم بر اون یکی افضل نباشه. شیخ میگه منظورشون اینه که یعنی به مزیت من مزایا اصلا، اصلا یعنی چی؟ ولی از اون مزایای غیر منصوصه باشه. میگه فلولا فهمه هو ان، اگر اینجوری نفهمیده بود عمر بن حنظله که ان کل واحد من هذه الصفات، یعنی همین چهار تا، و ما یشبهها، یعنی چیزای دیگه، مزیت مستقله، لم یکن وقل سوالا صورت عدم مزیتی ها را اصلا. میگه نباید اینجوری میپرسید، بلکه مناسب بود بل ناسبه سوالا حکم عدم الاجتماع صفات مثلا فهم. واضح شد این در حد یعیده ها. این چیز اول، این اون دقت نظر اول. دقت نظر دوم هم تدقیق نظر، تعلیل هو. اینجا تمرکز میکنه رون دوباره روایت عمر بن حنظله، ولی کدوم فرازش؟ فراز بعدی، یعنی فراز چهار، همونجا که میخوای بری برو فراز چهار که بحث شهرت بود، که اونجا اگه یادتون باشه فرمودن آقا به مشهور به عمل کن فان المجمع علی لا ریب فی. شیخ رو این تعلیل، به این فا، اینجا فای تعلیل دیگه، به مشهور عمل کن. چرا؟ فان المجمع علی لا ریب فی، چون لا ریب فیه. شیخ میگه تعلیل هو، یعنی تعلیل امام در پاسخ سوال 4، الاخذ بالمشهور به قوله، یعنی چرا اخذ به مشهور کن؟ فان المجمع علی لا ریب فی. خب شما از این چی میخوای استنباط کنی؟ اولا شیخ توضیح میده آقا لا ریب فی اینجوری نیست که لا ریب فی من جمیع جهات. اول توضیح میده آقا چیزی که مشهوره که لا ریب فی من جمیع جهات نیستش، که اونی که اجماع قطعی باشه لا ریب فیه، مشهور که لا ریب فی نیست. داره میگه که در نتیجه لا ریب فی نسبی اینجا منظوره، یعنی اونی که مشهوره، روایتی که مشهوره نسبت اونی که شاذه، یه لا ریب فی نسبی داره، یعنی یه ریبی تو اون شاذه هست که تو این نیست. چه ریبی تو اون شاذه هست؟ آدم میگه خب آقا اگه معصوم اینو گفته بود پس چرا تعداد کمی، مثلا اینو دو نفر نقل کردن اونو 20 نفر، یه رأی تو این هست که تو اون نیست. شیخ از این نتیجه میره اولا پس لا رأی و فیه، لا رأی و فیه نسبیه یا مطلق؟ نسبیه. از این نتیجه میره آقا پس این تعلیل که فإن مجمل علی لا رأی و فیه، هر جا یه رأی به نسبی بود که تو یکی نبود اون یکی ترجیح داره. واضح شد؟ ان معنا کون الروایه مشهورتن کونه ها معروفتن اندل کل. میگه معنای مشهور اینه که معروف اندل کل باشه، کما یدل علیه فرض و سائل کلیه ما مشهورن، یعنی تو سوال بعدی و آجفتش مشهورن باشه. چی؟ یعنی داره میگه آقا مجمع علیه منظورش اجماع نبود که منظورش مشهور بود. و المراد به شاذ ما لا یعرفه و الا قلیل، یعنی مثلا اینو دو نفر روایت کردن. در نتیجه ولا ریب ان المشهور به هزار معنا، شکی نیست که مشهور به این معنا لیس قطعی من جمعی جهات. درسته؟ یعنی اینجوری نیست که بگیم ریب لا ریب مطلقه قطعی المتن و دلاله، حتی یسیرا مما لا ریب فیه بنویسید، مما لا ریب فیه مطلقا و الا لم یکن فرض هما مشهورن. میگه پس معنی نداشت جفتش. خلاصه میگه این ریب مطلقا نیست. پس چیه؟ میگه خلاصه شیخ داره میگه معنی نداشت تو سوال بعدی فرض کنه جفتش مشهور باشه، یا حضرت تو سوال سه اینا رو رجوع ولا رجوع الی صفات تو سوال سه، یعنی همون داره بین سوال جوابای عمر بن حنظله هی شاهد میاره که آقا اینجا منظور از مجمع علی اجماع قطعیه که هیچ ریب مطلقا نه، منظور مشهوریه که یه ریب نسبی توش نیست. حالا همین میخواد توضیح بده. بله ولا حکم به رجوع فلان، فالمراد به نفی ریب نفیه بخونید بالاضافه الشاذ. بالاضافه یعنی چی؟ اضافیه، نسبیه، یعنی در مقایسه با اون شاذ یه ریبی تو این نیست. و معناه ان الریب المحتمل فی الشاذ غیر محتمل فی، یعنی یه ریبی که تو اون یکی هست تو این نیست. یه گیری اونجا داریم که آقا به هر حال اگه معصوم بود خب چرا دو نفر گفتن اونور 20 نفر، یه ریبی که اونور هست تو اینور نیست. فیسیر و حاصل و تعلیل، یعنی حاصل و تعلیل کدوم تعلیل؟ تعلیلی که گفت فإن المجمع علی لا ریب فیه، خلاصه منظور چیه؟ ترجیح المشهور علی الشاذ و النف الشاذ احتمالا که لا یوجد فی المشهور، یعنی یه ریبی، یه احتمالی، یه چیزی تو اون هست که تو این وریه نیست. واضح شد؟ شیخ میخواد بگه پس هر جا یه ریبی، دو تا روایت بودن، تعارض حجت و حجت بود، یکی یه ریبی داشت که تو اون یکی نبود، اونی که نبود مقدم میشه. و مقتضى تعدی، مقتضى مبتدا، مقتضى تعدی از مورد نص، فل الا. فل الا یعنی چی؟ یعنی فإن المجمع علی، یعنی همین علت مجمع علی بخوام تعدی کنیم. به چی باید تعدی کنیم؟ وجوب و ترجیح به کل ما یوجب کون احد الخبرین اقل احتمالا لمخالفت الواقع. احتمالا لمخالفت الواقع با همون چیزا توضیح بدید، یعنی ریبی که در دیگری برای چی هست؟ برای صدور و مراد معصوم هست. یعنی اون یکی مثلا فرض کن تو این یه شک و تردیدی هست که تو اون این شک و تردیده نیست، همین که تو این هست تو اون نیست، این میشه یه مرجه. منهای سوم میره رو اون روایات مخالف عامه. روایت مخالف عامه یادتون باشه روایت چند بود؟ روایت یکیش همین مقبوله بود. حتی میدونید من با مرفوع دیگه کاری ندارم دیگه، مقبوله بود. مقبوله صفحه 59 اون قسمتش که مربوط به چیز بود چی فرمود دقیقاً؟ گفت مخالف العامه ف فیه الرشاد. این فا فای چیه؟ تعلیل دیگه. ببین چرا حضرت گفت چرا به مخالف عامه عمل کن؟ ف فیه رشاد. یکی هم که شیخ اینو نقل اینجا متنش رو نیاورد، گفت چی؟ گفت ان الحق و رشد فی خلافه. ما هم چنین عبارتی تو روایت نداشتیم، داشتیم ف فیه رشاد. یه دونه دیگه هم داشتیم، واژه حق رو تو صفحه 62 داشتیم، تو همون مرفوع منظورمه. 62 رو نگاه کنید، مرفوعه. حضرت که فرمودن انظر ما فافقن و فتروک فلان فنل حقفی ما خالفه هم، یعنی واژه حق اونجا داشتیم تو مرفوعه، تو یکی واژه رشد داشتیم. در نتیجه واژه حق با شیخ از چند گرفته؟ که صفحه چند بود؟ 62 بود. از صفحه 62 مرفوعه اون واژه حق رو گرفته، از صفحه 59 عمر ابن انزل اون واژه رشد رو گرفته، اینا رو با هم توی عبارت آورده ان الحق و الرشد فی خلافهم، یکیش میگفت ففیه رشاد، اون یکی میگفت ان الحق فی خلافهم، جفتش هم در مقام تعلیل بود، درست شد؟ بعد اینجا یه شکل اشتباهی میکنه، میگه و انما وافقهم فیه تقیه. حالا بگیم اینو اشتباه کرده حواسش بوده، باید ببینید این انما وافقهم فیه تقیه تو کدوم روایت بود؟ این متن که تو هیچ روایتی نبود، بحث تقیه تو روایت 11 بود، صفحه 66. صفحه 66 رو ببینید، اونجا بحث سر کدوم ترجیح بود؟ اصلا ربطی به مخالفت عامه نداشت. 11 چی بود؟ حضرت میگه آقا یه چیز از من پرسیدی، یه موقع دیگه چیز همونو پرسیدی، یه جواب دیگه دادم، به کدوم عمل میکنی؟ به احدث عمل میکنم. چرا به احدث عمل میکنی؟ حضرت گفت خیلی خوبه، چون خدا بر ما تقیه پسندیده. این ربطی به مخالفت عامه داره؟ حالا درسته یکی ممکنه بگه آقا این معالش برمیگرده به مخالفت عامه، ولی ربطی به احدث نداره آخه، چون ممکنه بار دوم حضرت بخواد تقیه کنه. به هر حال واژه تقیه اینجا اومده به عنوان تعلیل، ابل الله لنا فی دینه الا تقیه، پایین صفحه 66 ما زی آخر روایت 11. شیخ اینم اینجا میاره انما وافقان فیه تقیه، اولش گفتی گفت تعلیل هم لتقدیم خبر مخالف، واضح شد؟ این برای مخالف نبود، در احدث بود. حالا مهم نیست، خیلی تو بحث مهم نیست. اون فقیه رشاد اصل استدلال اینجا، چون ببین مرفوعه که حدیث نبود بخوای رو اون واژه حق تمرکز کنی، این 11 هم که برای احدثیت بود در حد تقیه بود، خیلی اون فقیه رشاد خیلی مهم میشه. آقا چرا ازت به مخالف عامه رو عمل کن؟ فقیه رشاد در اون رشده، در اون صلاح، در اون نمیدونم مثلا آقا به خیریه، خلاصه رشاد و رشد و اینا باید معنی کنیم اینا. چرا فنهازهی کلها قضای غالبیه لا دائمیه؟ شیخ میگه اینا قضای غالبی است، یعنی آقا همیشه خدا از اهل سنت اونی که گفتن خلافش میشه نظر معصوم؟ نه، معلومه یه ملاک غالبیه دیگه. شیخ میگه فیدولو به حکم تعلیل که از طرف فهمی رشاد علا وجوب ترجیح به کل ما کان مهو امارت الحق بر رشد. اماره اینجا یعنی چی؟ نشانه. به معنای یه چیز نیستا، به معنای حالا امارت زن معتبره نیستا، میگه هر نشانه‌ای، هر احتمالی که توش چی باشه؟ احتمال رشد. حالا من رو رشد تاکید میکنم چون تو مقبوله بود، حق چون تو مرفوع بود، مرفوع رو قبول ندارم، رشد تاکید نمیکنم. فیه رشد و ترک ما فیه مظنت و خلاف الحق و الصواب، بل الانصاف ان مقتضا هذا التعليل كسابقه، یعنی همون بحث قبلی، وجوب ترجیح به ما هو ابعد عن الباطل من الاخر و ان لم يكن عليه اماره المطابقه. میگه نگاه کن، یه موقع بحث اینه که یکی اماره رشد توشه، ببین نگاه کن، یک بین دوتا خبر، یه موقع یکی ترجیح ایجابی داره، یه موقع یکی ترجیح سلبی داره. میگه ظاهر این روایات این بود که مثلا میگه فن المجملی لا رأی و فی، انگار یه ترجیح ایجابی داره، یا اینکه میگه ففیه رشاد انگار این ترجیح ایجابی داره. شیخ میگه حتی بالاتر از این بگم، دقت رو اینا بکنی، همین انصافش اینو داره میگه، میگه اینا در حد اینه که تو اون یکی انگار یه مرجوح سلبیه، یعنی واسه مرجوح. چرا؟ این خیلی تو رو به واقع نزدیک نمیکنه، اون گیر داره، این انگار سر جاش اون میره عقب. ببین میگه فن المجمع علی لا ریب فی، یعنی چی؟ یعنی تو اون یه ریبی هست که این اونو نداره، نه اینکه جفتشون اینجا این مجمع علی اینو میبره جلو. دقت میکنید، ترجیح میتونه یکی رو ببره جلو، میتونه سلبی باشه، اون یکی ببره عقب. داره میگه مجمع علی در واقع تو اون یکی ریبیه که میبره عقب. اینجا که میگه فقیه رشاد، نه اینکه تو این یه اتفاقی میفته، نه، تو اون یکی اتفاقی میفته که اونو میبره عقب. تو اون یکی چیه؟ موافقت عامه و احتمال تقیه و این حرفا. میگه بله الانصاف ان مقتضا هذا التعلیل كسابقه، یعنی این دوتا وجوب ترجیح به ما هو بخونید ابعد عن الباطل، یعنی میگه اونی که رفت عقب اونو بذاری کنار، من الاخر و ان لم يكن عليه اماره المطابقه، یعنی این یکی رو نمیبر اماره مطابقت. مطابقت چه منظور؟ مطابقت با کلام معصومه، همون واقع، یعنی اینو نمیبره جلو، اون یکی میره عقب که این میمونه سر جاش انگار رفته جلو. کما یدل علیه قوله، یه روایت جدید میاره، نه اون یه روایت جدید قبلا نبود، ما جاءکم انا من حدیثین مختلفین قسمهما علی کتاب الله، این روایت جدیده ها. دار سوال اینه که شیخ اینا رو همونجا نمیبره، چون اونجا یه جوری گفت انگار همه روایت رو جمع کرده. منم بهتون گفتم همه روایت نیست، منم نمیدونم چرا شیخ اونجا اونجوری گفت. خلاص این روایت جدیده، خود شیخ هم میاره، ما جاءکم انا من حدیثین مختلفین فقسمهما علی کتاب الله و حدیثنا فان اشبه ها فهو حق و ان لم یشبه فهو باطل. یعنی داره میگه چه اون رفت جلو به سمت حق، چه اون یکی رفت عقب به سمت باطل، هر کدوم موجب ترجیح میشه. نیا کن در نتیجه شیخ با این الانصاف داره میگه آقا ملاک فقط اقربیت الالواقع رو فقط ایجابی نفر، اقربیت الالواقع چه یه چیزی تو این باشه که اقربش کنه، چه یه چیزی تو اون باشه که ابعدش بکنه، جفتش میشه اقربیت الالواقع یکیشون. واضح شد؟ این الانصاف مهم بودا. میدونی چرا داره شیخ این کار رو میکنه؟ چون الان تو جمع‌بندی فردا به تو میگم یه 20 تا مرجعات غیر منصوص داریم، بعضیش انصافا اصلا دیگه نچسبه. شیخ حتی سعی داره اونا رو هم درست کنه، میگه آقا این یه چیزکی هست دیگه، میگه آقا این که دیگه یه سری ایجابی ایجاد میکنه، میگه باشه سری ایجابی هم نداره، یه سری سلبی تو یکی داره. خلاصه شیخ یه جورایی بگم به زور میخواد هر چی قدما به عنوان مرجعات غیر منصوص گفتن عمر میخواد درست کنه. حالا تو جنبندی فردا عرض میکنم که آقا کار شیخ درسته، ولی دیگه حالا نه به اون غلظت اصرار، دلیلش هم میگم اون غلظت اصرار چرا درست نیست، چون قدما به روات علاجی توجه نداشتن. حالا عرض میکنم شما فلان خوندم دیگه، فانه لا توجیه لهاتین القضیتین، یعنی اینکه فهو و حق فهو باطل الا ما ذکرنا من ارادت الابعدیه عن الباطل والاقربیه الانگه، جفتش ملاکه، چه اقربیت الالواقع چه در واقع. برگردیم شیخ میگه آقا اولش من نگفت ملاک اقربیت الالواقع، بعد میگه ملاک عدم ابعدیت الالواقع هم هست، حالا دیگه این معروف شده به اقربیت الالواقع، میتونیم ایجابی سلبی معنیش کنیم، ولی در واقع ملاک نهایی شیخ چیه؟ به همین که گفت ما ذکرنا من ارادت الابعدی عن الباطل اقربیه الی الحق دیگه الالباطل نداره که اقربیت الالحق. آخریش هم یه حدیث جدیده، حالا من خودم موندم چرا شیخ اینا رو اونجا نیورده، اینا رو همراه اونجا میورد. آقا یه حدیث معروفه، قوله دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک، هر چیزی تو رو به شک و ریب و تردید میندازه رهاش کن، برو به سمت چیزی که تو رو به ریب و شک نمیندازه. اینم یه حدیث جدیده، یه حدیث کلیه، قانون کلیه. شیخ میگه نگاه کن، دل علا انهو ازا دار الامر وین امرین فی احد ما ریبون لیس فی الاخر ذالکره یجب اخذ به، درست شد؟ اخذ به یعنی اونی که ریب نداره، ولیس المراد نفی مطلق ریب. میگه اینجا ریب مطلقا نیست، مثل اون بحث قبلی ریب چیه؟ نسبیه، یه ریبی توی یکی از توی یکی نیست، موجبه این میشه که اونو بذاری که نه اینو بگیری. و این از فرض و فرض احد المتارزین مثلا منقولا باللفظ و الاخر بالمعنا. به این من معلومه شیخ ذهنش تو این مرجح نقل لفظ و معنا گیر کرده، چون یه بار قبلا هم همینو گفت. آقا اونی که نقل به لفظه با اونی که نقل به معنا کدوم شک کرد تعدید ریب توشه؟ اونی که نقل به معنا نکنه یه اشتباهی باشه، خب هیچی، اونو بذار کنار، اون یکی رو بگید. همه اینا تو بستر ترجیح درسته، چرا؟ چون جفتش حجت و حجته، و در بستر مبنای تخییر که بالاخره یه دونه رو باید بگیری، آقا به هر حال باید بگیری دیگه، اینو بگیر. واضح شد؟ خب بگم اینا رو بچینید، چند لایه است، فکر کنید تو جمع‌بندی بشم فردا جمع‌بندی کنم براتون. یعنی خب بگم همه این لایه ها رو باید جمع کنید تا بشه از این روایات تنقیح منات کرد. تنقیح منات یه کار خیلی سختیه، جرأت نمی‌کنن آقایون معمولا به این راحتی شیخ داره همه این بسترا رو چید، خصوصا گفت به معونت فتوا همه اینا رو چید داره تنقیح منات می‌کنه فلان. و الاخر بنا رو اخذ بالاول لعنه احتوال الخطا فی النقل به معنا منفی فی، یعنی منفی در اونی که لفظه. و کذا اذا کان احدهما علا سندن لقلت الوسائل، علا سند باشه یعنی چی؟ یعنی مثلا دوتا واسطه داشته، یکی پنج تا واسطه داشته باشه، اونی که دوتا داره رو میگیریم. چرا؟ چون احتمال اینکه مشکلی پیش بیاد کمتره. الا غیر ذلک من مرجعات نافیت الاحتمال غیر المنفی فی طرف المرجوع، میگه آقا تو هر کدوم یه احتمالی باشه که دو یکی نباشه، تو اون که نباشه رو باید بگیری. همین اینا مجموعه در واقع چهار بحثی بود که شیخ سر کرد استنباط کنه یه ملاک و مناطی از روایات. حالا شالا فردا جنبندی بحث تعدی ان شاء الله به لطف خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله